ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون، پنجشنبه شب ایران 24 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همه برنامه‌های دیگه رادیو فردا با خبرها شروع می‌کنیم. با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پس از 3 روز مذاکرات به منظور دستیابی به توافق جامع هسته‌ای عصر پنجشنبه امروز وین را به مقصد تهران ترک کرد. در پایان این مذاکرات آقای ظریف از برگزاری نشست کارشناسی ایران با نمایندگان 3 کشور اروپایی گروه 5 به اضافه 1 یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان ظرف 1 تا 2 هفته آینده خبر داد. وی همچنین گفت ظرف 3 تا 4 هفته آینده نشست 3 جانبه ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. این دور از مذاکرات از روز 3 شنبه 22 مهر با سفر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به وین برای انجام مذاکرات 3 جانبه آغاز شده بود. ارتش آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای این کشور روز پنجشنبه 14 بار مواضع نیروهای داعش را در اطراف شهر کوبانی هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا حملات هوایی دیروز و امروز را موفقیت آمیز توصیف کرده و گفته است در این حملات از جمله 19 ساختمان در کنترل داعش و 2 پست فرماندهی آن منهدم شده است. بریتانیا اعلام کرد که برای مبارزه با داعش شماری از پهپادهای مسلح خود را از افغانستان به عراق منتقل می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پهپاد موسوم به ریپر به معنای درو کننده یا دروگر ساخت آمریکا، قادر به پرتاب بمب و موشک و همچنین عملیات نظارت، رصد و جاسوسی است. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌های از این شهر عقب راندند. ادریس حسان یکی از مسئولان شهر کوبانی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی این شهر شد. از سوی دیگر سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیشب گفت در منطقه کوبانی تا به حال صدها تن از نیروهای داعش در حملات هوایی کشته شدند و افزود با این همه احتمال سقوط کوبانی همچنان وجود دارد. دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در دیدار با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بر آنچه 2 راهبرد مهم ذکر شده تاکید ورزید. آیت الله خامنه ای در راهبرد اول گفت جریان مقاومت باید روز به روز ذخایر قدرت خود را در غزه افزایش دهد. وی در راهبرد دوم گفت باید برای همراه شدن ساحل غربی در رویاروی با اسرائیل برنامه ریزی کرد. آیت الله خامنه ای این امر را یک پروژه اساسی برشمرد و گفت باید کاری کرد که اسرائیل همان نگرانی را که از جانب غزه دارد از طرف ساحل غربی نیز احساس کند. سازمان جهاد اسلامی فلسطین یکی از تندروترین سازمانهای فلسطینی است و از سوی شماری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا گروه تروریستی محسوب می شود. نشست سران آسیا اروپا امروز پنجشنبه با حضور 53 کشور جهان در شهر میلان ایتالیا کار خود را آغاز کرد. این کشورها بیش از 60% جمعیت جهان را در بر می‌گیرند و تولیدات آنها بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و رؤسای اتحادیه و کمیسیون اروپا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در مذاکرات 2 روزه سران که پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، مسائل جهانی از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، تروریسم، شیوع بیماری ابولا و نقاط بحرانی جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. و معاون وزارت خارجه ایران نسبت به عواقب صدور حکم اعدام برای شیخ النمر هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در واکنش به صدور حکم اعدام برای شیخ نمر و نمر روحانی شیعه سعودی به خبرگزاری تسنیم گفت اگر این خبر صحت داشته باشد این مسئله قطعا واکنش های تند و تأثیرات مهم و شگرفی در پی خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدین، مجله شامگاهی رادیو فردا است. همچنان با ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از دو همایش بزرگ جناح‌های سیاسی ایران در دو روز میشنوید برای شروع فعالیت.
بخشی از اصولگرایان این اجلاس رو سامان دادن که در حوزه اصولگرایان رادیکال قابل دستبندی هستن، کیف نزدیک به آقای مصباح یزدی.
نیروی انتظامی گفته افراد مسلحی رو که باعث کشته شدن نیروهاش شدن تا کشورهای همسایه دنبال میکنه. و در ادامه برنامه بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو خواهید شنید، با ما بمانید. همطور که توی خبرها شنیدید، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از 3 روز مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای امروز عصر وین رو به مقصد تهران ترک کرد. در پایان این مذاکرات آقای ظریف از برگزاری نشست کارشناسی ایران با نمایندگان 3 کشور اروپایی گروه 5+1 یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان ظرف 1 تا 2 هفته آینده خبر داد. بشنویم گزارش هانا کاویانی رو دقایقی بعد از اتمام مذاکرات در محل برگزاری نشست ها در وین در اتریش.
3 روز گفتگوی هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روز پنجشنبه پایان یافت. 3 روزی که بیشترین زمان آن معطوف شد به گفتگوی وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این گفتگوها در روز چهارشنبه و به مدت حدود 6 ساعت انجام شد. دیدارهای روز پنجشنبه که به صورت غیر منتظره برنامه آن در روزهای گذشته اعلام شد با حضور معاونان وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند، آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه انجام شد. دیدارهایی که در طی آن دو مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اونها رو در جریان روند گفتگوها قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران همچنین رسانه‌های دولتی ایران رو در جریان روند گفتگوها قرار داد و در این باره گفتش که در همه زمینه‌ها پیشرفت به دست اومده، اگرچه که گفتگوها سخت پیش میره با توجه به اینکه تنها 6 هفته به مهلت آمده در توافق ژنو باقی مانده. بازار گمانه‌زنی در این روزها در وین داغ بود، اینکه آیا طرفین به تمدید فکر میکنند یا خیر. همه طرفهای مذاکره اگرچه که بر کم بودن زمان تاکید کردند اما افزودند که این هفته صحبتی از تمدید مطرح نبوده و اگرچه اختلافات وجود داره و کار زیادی در پیش رو دارند اما مصممند که تا روز 3 آذر به نتیجه برسند. دیگر موضوعی که هم مقامهای ایرانی و هم آمریکایی در این 2 روز بار دیگر از اون سخن گفتند موضوع راههای تازه بود، راههایی که در نشست پیشین در نیویورک مطرح شده بود و حال محمد جواد ظریف میگه که در این روزهای وین تمرکز به جای اینکه بر روی مشکلات باشه بر روی راه حل ها بوده. یک مقام آمریکایی هم شب گذشته به گروهی از خبرنگاران گفته که مذاکره کنندگان بیشتر درباره ایده های تازه و راه های فنی ممکن صحبت کردند که از طریق اونها در صورت تسلیم ایران به تولید سلاح این امکان وجود نداشته باشه. آشکاره که موضوع برنامه‌ریزی درباره 6 هفته پیش رو تا 3 آذر هم دیگر موضوع داغ میزهای مذاکره در هتل کوبرگ در مرکز شهر وین بود که وزیر امور خارجه ایران در این باره گفته که دیدار 3 جانبه‌ای با جان کری و کاترین اشتون در 3 یا 4 هفته آینده خواهد داشت. دیداری که اگر طرفین به نتایج مثبت در اون دست پیدا کنن میتونه به دعوت از وزرای خارجه به محل مذاکرات منجر بشه، اگرچه که هنوز مشخص نیست آیا وین بار دیگر میزبان مذاکرات خواهد بود یا خیر. در یک جمع‌بندی کوتاه میشه گفتش که مذاکره کنندگان در این دور بسیار بسته‌تر با رسانه‌ها برخورد کردند و تقریبا صدای یکسانی در مواجهه‌ای با خبرنگاران داشتند. تاکید بر چند کلمه کلیدی بود: تمایل به تمدید حداقل در حال حاضر دیده نمیشه و آنها از دیدارهای مفید و سخت و در این حال پیشرفت سخن میگن.
گزارش آنا کاویانی رو شنیدید از وین، از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 که ساعت پیش به پایان رسید. اما آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران از پیشرفت امور سخن گفته در طول این مذاکرات و اینکه جریان این مذاکرات رو به جلو هست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسئله هسته ایران در بریتانیا با ماست. آقای تقی‌زاده، به نظر شما با توجه به اینکه البته جزئیاتی منتشر نشده از این نشست‌ها و مذاکرات، چه نشانه‌هایی از پیشرفت‌ها دیده میشه که آقای ظریف بر اون تاکید داره؟
نشانه خاصی در دست نیست. عملا مذاکراتی که ایران و نماینده اروپا و همینطور وزیر خارجه آمریکا انجام دادن دیروز به پایان رسید. مذاکراتی که امروز در ویان ادامه داشت به نوعی تشریفاتی بود و خصوص با گروه 5 علاوه 1 که در تصمیم گیری نهایی بین ایران و آمریکا نقش خیلی سازنده ای رو ایفا نمی کنن. دلیل عمدهش هم این است که تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه تحریم هایی است که اروپا و آمریکا اعمال کردن و اونها هستند که باید در مورد خواسته ایران برای برداشتن تحریم ها تصمیم بگیرن. آقای ظریف اشاره روشنی نکرده در چه مورد پیشرفتی حاصل شده در گفتگوهای گذشته، ولی بدون تردید با توجه به اینکه در مذاکرات وین 5 و همینطور وین 6 حتی گفته شد که متن نهایی توافق در دست تنظیم هست، بی تردید در مورد جزئیاتی که مکون میشه به اینکه آینده راکتور فردو راکتور عراق به چه صورت خواهد بود، آینده استفاده از فردو به چه شکلی خواهد بود، آیا به صورت آزمایشگاهی است یا به صورت یک محل غنی سازی به این کار ادامه میده، و همینطور ذخیره اورانیوم 5% ایران که نزدیک به 9000 کیلوگرم در اختیار ایران هست، در مورد این مسائل جزئیات مورد گفتگو قرار گرفته، ولی هنوز در بخش‌های دیگری من جمله فعالیت‌های نظامی و اون چیزی که بهش گفته میشه ابعاد احتمالی فعالیت‌های اتمی نظامی ایران به طور مشخص بهش پرداخته نشده. مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به صورت سابق علارغم پیشرفت نسبی باقی است. بنابراین در این موارد همچنان گفتگوها ادامه داره و مقامات رسمی دو کشور هم تایید کردن. ضمن گفتگوهای رسمی که رو در رو مقامات ارشد با هم دارن، کارشناسانشون توسط ایمیل، تلفن و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با هم در طول این مدت گفتگو میکنن، ولی به نظر من علارغم اعلام این که دو طرف به پیشرفت‌های دست پیدا کردن، نتیجه دادن این مذاکرات در گروه یک تصمیم سیاسی عمده است. به نظر من توپ در زمین ایرانه و ایران باید تصمیم نهایی رو برای قبول خواسته های جامعه جهانی و یا رد اونها بگیره.
آقای تقی‌زاده، به هر حال اونطور که شما دارید اشاره میکنید، خب نیاز به تصمیم گیری سیاسی در رده بالا در ایران هست، اما اگر ایران در این مذاکرات موفق باشه، به هر حال همه چیز برمیگرده به تحریم ها، یا افزایش تحریم ها رو در پی خواهد داشت یا کاهش تحریم ها. اگر مذاکرات ناموفق باقی بمونه، آیا آمریکا در میان چیزی از دست میده؟
سوال بسیار بسیار با اهمیتی است. باید قبول بکنیم که وضعیت اقتصادی آمریکا به این مذاکرات آویخته نیست. در حقیقت آمریکا از این مذاکرات پشتیبانی میکنه و در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسه از اون بسیار راضی خواهد بود، به این دلیل از اون استقبال میکنه. ولی برخلاف ایران، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، وضعیت اقتصادی آمریکا تغییری نخواهد کرد، در حالی که در ایران بحران اقتصادی کنونی به دلیل اعمال تحریم‌های بیشتر یقینا وضعیت بسیار دشوارتری پیدا میکنه. و قبول بکنیم که آغاز مذاکرات نتیجه اعمال تحریم‌هایی بوده که بحران اقتصادی جاری ایران رو موجب شده. بنابراین اگر توافقی دست بده، ایران یقیناً به دلیل برداشتن تدریجی تحریم‌ها وضعیت بهبودیافته اقتصادی پیدا می‌کنه. اون چیزی که به عنوان جیره ماهانه 500 میلیون دلار در اختیار ایران قرار می‌گیره، یقیناً افزایش پیدا خواهد کرد. صادرات نفت ایران بهبود پیدا خواهد کرد. و برخلاف، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، ضمن تشدید انزوای سیاسی ایران، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال میشه. و این تفاوت اصلی است که بین موقعیت ایران و موقعیت آمریکا، دو طرف اصلی مذاکرات، بایستی ما در نظر بگیریم.
یکی از مواردی که مدام بر اون تاکید میشه موضوع پایان مهلت مذاکرات هست. در وضعیت فعلی به هر حال بسیاری از مسئولان، از جمله مسئولان روسیه، حتی اعلام کردن که این زمان تعیین شده زمان مقدسی نیست و به هر حال قابل تغییر هست. هر چقدر هم این زمان تغییر بکنه، به هر حال راه خروج از بنبست چه خواهد بود بعد از پایان مهلت؟
نهایی کردن چهارچوبی که به عنوان اقدام مشترک ازش یاد میکنن. ایران در طول یک سال گذشته قدم‌های اساسی برای قبول خواسته‌های جامعه جهانی برداشته. این قدم‌ها رو تدریجاً برداشتن برای اینکه زمینه داخلی این کار فراهم بشه. واقعیت این است که ایران سالانه 200 میلیارد دلار زیان ناشی از ادامه وضع موجود رو میده، در حالی که بازده اون چیزی که به عنوان حق اتمی ازش یاد میکنن برای مردم ایران بازده بسیار بسیار اندکی است. در مقایسه با این دو، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته این وضع رو تغییر بده، ولی به علت مقاومت‌هایی که در درون هیئت حاکمه ایران وجود داره قبول این شرایط به صورت یک شبه امکان پذیر نیست. قدم‌هایی که در 6 ماه گذشته به خصوص برداشته شده، کاهش ذخیره اورانیوم 20% غنی‌سازی شده و همینطور کاهش تبدیل ذخیره گاز 5% به اکسید اورانیوم و قبول شرایطی که در فردو وجود داشت و همینطور قبول کلیات تغییر ماهیت راکتور اتمی عراق، نشانه گام‌هایی است که دولت در این زمینه برداشته. در این چهارچوب میتونه این وضعیت به صورتی ادامه پیدا بکنه که راه ایران رو برای برگشتن به وضعیتی که یک سال پیش بود مسدود بکنه. این موضوع رو آقای روحانی هم دو روز قبل بهش اشاره کرد که در آینده این به عنوان نوعی اعتماد سازی است، در آینده وضعیت اتمی ایران شبیه یک سال گذشته نخواهد بود. این حرف دو پهلو یک معنیش این است که ما قبول میکنیم که خواسته های جامعه جهانی رو بهش تن بدیم. در این مسیر اگر همین حرکت ادامه پیدا بکنه با داشتن اراده سیاسی لازم، احتمال میره بعد از انقضای تاریخ 24 ماه نوامبر زمینه امضای قرارداد نهایی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 فراهم بشه، ولی تا فاصله ژنو زمان زیادی باقی نیست برای رسیدن به توافق. بنابراین مذاکرات باید برای پیدا کردن چارچوب بعدی ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از شما. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا با ما بود. اما شما در مورد این موضوع و دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1 چی فکر می‌کنید؟
انسان وقتی که خواستار اعدام کسی میشه خودش میشه آدم کش. به همین دلیل به عنوان یک پزشک ایرانی از خانواده مقتول کسی که به دست ریحانه کشته شده تقاضا میکنم ریحانه جباری را مورد عفو و بخشش قرار بدهند.
امیدوارم روزی بشود همه در مقابل قانون یکی باشند. هر روحانیت هم مانند ملت ایران باشد. اگر به کسی توهین کرد در مقابل قانون جوابگو باشد. ولی قانون مال ما افراد بی‌دفاع است. روحانیت آزاد هستند. راحت به ملت ایران توهین میکنند مانند احمد حاتمی امام جمعه تهران یا علم خدا. مردم ایران یک حکومتی به روحانیت بده کار بودن. روحانیت باید میمن سر کار که مردم ماهیت روحانیت قشنگ میشناختن. آخری از عراق.
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعد از این که از بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی بعد وقتی نجات دهید.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
پیامی داشتم برای سران جمهوری اسلامی که اشتباهی رو که دوستانشون در عراق کردن در ایران تکرار نکنن. در کنار مردم بودن تنها تضمینیه که ایران رو در مقابل حمله نظامی یک کشور خارجی که فکر نمی کنم در ایران اتفاق بیفته ولی تروریست های داعش حمایت خواهد کرد. با این فکر که آمریکایی نیست که پشت ما وایساده باشه همونطور که پشت عراق وایساده که بخواد تضمین کنه که کشور از دست نره. بیایید از الان اشتباهی رو که شاه کرد تکرار نکنید. بیایید جو آزاد سیاسی بدید، نه اونقدر دیر شده باشه که شاه سال 57 کرد. بیایید اقلیت‌ها رو دخالت بدید تو حکومت. انقدر تنها یک سره حرکت نکنید. انقدر مردم رو از خودتون جدا نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما دو همایش بزرگ جناح‌های سیاسی ایران به فاصله دو روز در هفته گذشته برگزار شد. در همایش نزدیکان آیت الله مصباح یزدی گرد هم آمدند و در همایش دیگه اعضای حزب اعتماد ملی به خواسته دبیر کل در حصر خودشون آغاز دوباره فعالیت خودشون رو اعلام کردند. بیشتر بشنویم از رویا کرمی مجد. هفته گذشته برای فعالان جناح‌های مختلف سیاسی در ایران هفته پرکار بود، از همایش بزرگ اصولگرایان در خیابان طالقانی تا همایش حزب اعتماد ملی در تهران نو. در هر دو این همایش ها اما تعداد نام غایبان بیشتر و پر اثرتر از شمار حاضران بود. با اینکه در هیچ یک از دو همایش سخنی از انتخابات پیش رو نشد، اما برخی تحلیلگران معتقدند نگرانی اصولگرایان از اینکه حاصل کار دولت‌های نهم و دهم به پای آنها ثبت شود سبب شده تا تلاش‌هایشان را برای کسب دوباره وجهه از دست رفته آغاز کنند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید
به هر حال روی کار آمدن دولت آقای روحانی همانطور که برای اصلاح طلبان به نوعی بازخوانی تجربه شیرین دوره اصلاحات شاید محسوب بشه، به همین معنا برای اصولگراها به عنوان یک تهدید و خاطره بعد بازخوانی میشه و البته هشدار دهنده هست. طبیعتاً کیفهای مختلف اصولگرا تلاش میکنن که در زمان مانده تا انتخابات که زمان کمی هم نیست بسیج تشکیل خودشون و البته حد اکثر استفاده تبلیغاتی رو بکنن از زمانی که در اختیار دارن. اما در مورد همایش اصولگراها نکته مهم این استش که اون بخشی از اصولگرایان این اجلاس رو سامان دادن که در حوزه اصولگرایان رادیکال قابل دستبندی هستن، کیف نزدیک به آقای مصباح یزدی و خبری از محافظه‌کاران میانه رو یا محافظه‌کاران پراگماتیست عملگرا نبود، یعنی اون بخشی که به خصوص آقای علی لاریجانی و یک بخش مهمی از مجلس کنونی خودش رو متبلور میکنه و نشون میده که به هر حال در اردوگاه اصولگرایان شاید یک تفکیک جدی هستیم و من فکر میکنم که این منفک شدن خودش رو در انتخابات مجلس آتی هم قطعا متبلور خواهد کرد.
حاضران در نشست اعتماد ملی نیز به رسانه ها در ایران گفتند که این گرد همایی رنگ و بوی همایشایی پیش از انتخابات را داشته. هر بار که اسم مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد آمده یادآور انتخابات 88 بود و هر جا که صحبت از محمد رضا عارف شده رنگ انتخابات 92 را به خود گرفته است. آیا این همایش را نیز میتوان آغاز تلاش اصلاح طلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی دانست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ میدهد.
بدون شک با توجه به اینکه فعالیت احزاب اصلاح طلب عمدتا متمرکز است بر انتخابات و اونها انتخابات محور هستند، این همایشی که برگزار شده از طرف حزب اعتماد ملی هم به عقیده من در چارچوب انتخابات مجلس قابل ارزیابی هست. البته در زمانی که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب دو بازی اصلی جبهه اصلاحات عملا از هر گونه فعالیت تشکیلاتی نو و محروم هستند، طبیعتاً حزب اعتماد ملی خودش یک آلترناتیو مهم محسوب میشه یا حداقل یک خواستگاه مهمی برای تحرک جدید اصلاح طلبان. هرچند که در زمانی که آقای کروبی دبیر کل این حزب بیشتر از 3 سال هستش که حبس خانگی رو تحمل میکنه در کنار آقای موسوی، خوب به برگزاری این جلسه معنیدارتر بود و البته عدم حضور چهره‌های شهره اصلاح طلبی و کسانی که به حال در کیف رادیکالتر اصلاح طلبان معرفی میشن خب باز در این نشست هم معنیدار بود.
رسانه ها اما بی توجه به حاضران و غایبان هر دو همایش به یکدیگر تاختند، در حالی که روزنامه های نزدیک به اصولگرایان همایش حزب اعتماد ملی را زنگ خطر، همایش تهمانده های فتنه 88 و اقدام مرموز داخلی هماهنگ با تحرکات خارجی خواندند. روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان از اصولگرایان خواستند تا به جای جلسه وحدت جلسه بررسی فساد برگزار کنند. مرتضی کاظمیان:
متاسفانه در سالهای گذشته بعد از انتخابات 88 شاید یک انسداد سیاسی بودیم در فضای کشور. عملا فعالیت احزاب سیاسی به خصوص اونهایی رو که در حوزه گفتمانی اصلاح طلبی قرار دادن به حداقل رسونده. طبیعتا نشست حزب اعتماد ملی به واکنش‌های جدی‌تری روبرو شد، یک تعرف و پرسش‌های جدی‌تری رو ایجاد کرد. سقف واکنش در روزنامه کیهان متولد شد که برای تحرک اونها رو همسو دونست با نگاه حتی اسرائیل. در فضایی که در حال حاضر در کشور حاکم است، یعنی متأثر از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، طبیعتا هر دو طیف اصولگرا و محافظه‌کار تلاش میکنن که به نوعی دیگه به انتخابات مجلس آتی نگاه کنن. البته فراموش نکنیم که به هر حال راست‌ها از دوپینگ شورای نگهبان هم برخوردار هستن و اصلاح طلبان باید فکری بیاندیشن برای اون بخشی از انتخابات که برمیگرده به فیلتراسیون شورای نگهبان و موانع جدید جدی بر سر راه تحرک انتخاباتی اونها وجود خواهد داشت.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 برگزار خواهد شد. این انتخابات همزمان خواهد بود با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری.
گزارش رویا کرمی مجلس شنیدید در مورد همایش نزدیکان آیت الله مصباح یزدی و همینطور همایش اعضای حزب اعتماد ملی در ایران در دو روز پشت سر هم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی را ادامه میدیم. 19 و 24 دقیقه در تهران یک گزارش دیگه بشنویم. این بار از جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران بشنویم که گفته این نیرو از این پس افراد مسلحی رو که باعث کشته شدن نیروهای انتظامی در این استان بودن تا درون کشورهای همسایه تعقیب میکنه. در هفته های گذشته نیروهای موسوم به جیش العدل با حمله به چند تن از نیروهای انتظامی ایران در این استان باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شدند. از مهتاد قاسم فر بشنویم.
در واکنش به بالا گرفتن عملیات تهاجمی و انفجاری گروه‌های مسلح در استان سیستان و بلوچستان، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که سپاه این گروه‌ها را حتی تا درون خاک کشور همسایه تعقیب و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. این سخنان بعد از آن گفته می شود که در تهاجم افراد مسلح به نیروهای انتظامی شهرستان سراوان دست کم 4 تن کشته شدند. روز سه‌شنبه گذشته نیز در جریان درگیری این نیروها با نیروهای انتظامی در شهرستان سرباز 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم نیز پیشتر گفته بود برای ایران قابل قبول نیست که پاکستان به محل امن تروریست‌ها تبدیل شود. نسوی روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نوشت که سران طوایف سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن آنچه که اقدامات کور تروریست ها و گروهک های تند رو خواندند، آمادگی خود را نیز برای همکاری با نیروی انتظامی ایران در جهت تأمین امنیت استان اعلام کردند. هفته یه گذشته نیروی انتظامی ضمن اعلام دستگیری تعدادی از حمله کنندگان به نیروهایش بر دستگیری آنان با همکاری و کمک مردم منطقه تاکید کرده بود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از قول سران طوایف استان سیستان و بلوچستان مسئولان کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی را گروهک تکفیری، مزدور و ایادی استکبار خوانده است. گزارش حاکی از آن است که بعد از به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی از سوی جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته، تأمین امنیت منطقه سراوان سیستان و بلوچستان در فروردین ماه گذشته از نیروی انتظامی به قرارگاه قدس زمینی سپاه پاسداران واگذار شده است. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده استان برای سپاه پاسداران ایران گفت که سپاه برای تأمین امنیت این استان از هیچ کوششی دست بر نخواهد داشت.
اما مجله شامگاهی رو با یک گزارش هنری تقریبا به پایان میبریم. بعد از اون خبرها رو میشنوید و بعدش هم برنامه .com پخش میشه. خبرهای خوش از ایران، این اسم یک جشنواره 6 هفته‌ای هست که این روزها در مونیخ آلمان در حال برگزاری هست. تو این جشنواره هنر ایران در مرکز قرار داره و در اون از نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند و اجرای تئاتر و کنسرت و رقص گرفته تا نمایشگاه‌های نقاشی و عکس و سخنرانی گنجانده شده. در این مورد از شهرام میریام بشنویم در آلمان.
جشنواره خبرهای خوش از ایران پس از شهر ژنو در سوئیس این بار در شهر مونیخ آلمان برپا شده و سال آینده هم راهی هلند می شود. هدف اصلی از برگزاری این فستیوال در شهرهای اروپا شناساندن آثار آن دست از هنرمندان ایرانی است که خود را از قید و بند قالب‌ها و کلیشه‌های رایج در هنر رها کرده و تاکنون آثار متفاوتی ارائه دادند. جشنواره خبرهای خوش از ایران این روزها در مونیخ و در یکی از مراکز معتبر فرهنگی این شهر به نام پاسینگر فابریک جریان دارد. آنگونه که در کاتالوگ این رویداد بزرگ فرهنگی آمده، ده‌ها هنرمند میهمان فستیوالی هستند که هنر ایران در کانون آن جا گرفته. نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند، اجرای کنسرت، تئاتر و رقص، نمایشگاه‌های نقاشی و عکس، سخنرانی پیرامون چند مسئله فرهنگی و بالاخره کارگاه هنر آشپزی و پخت و پز غذاهای ایرانی از جمله برنامه‌های این جشنواره 6 هفته‌ای است. فیلم‌های سینمایی و مستند این فستیوال از سوی شهرام مکری، کارگردان جوان، انتخاب شده. این هنرمند در آخرین فیلمش به نام ماهی و گربه نوع دیگری از ساخت فیلم در سینمای ایران را تجربه کرد. علاوه بر نمایش چند فیلم و دیگر برنامه‌های رنگارنگ فرهنگی، گروه پالت در ایران هم که نوع متفاوتی از موسیقی را ارائه کرده، به جشنواره خبرهای خوش از ایران دعوت شده.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، و از بافته وجود ما بودی کو، در چنبر چرخ جان چندی پاکان، می سوزد و خاک می شود دودی کو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. ساعت 19:30 است در تهران و ما در پنجشنبه شب آخر هفته ایران همچنان با شما هستیم تو این برنامه زنده. 15 دقیقه دیگه هنوز وقت داریم. اول میریم سراغ خبرها با همکارم حسین قویمی. بعد از خبرها هم بمونید تا همراه بشیم و مجله .com رو بشنویم.
با درود فراوان، نشست سران آسیا اروپا امروز پنجشنبه با حضور 53 کشور جهان در شهر میلان ایتالیا کار خود را آغاز کرد. این کشورها بیش از 60% جمعیت جهان را در بر می‌گیرند و تولیدات آنها بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و رؤسای اتحادیه و کمیسیون اروپا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در مذاکرات دو روزه سران که پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، مسائل جهانی از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، تروریسم، شیوع ابولا و نقاط بحرانی جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خبر دیگر، مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌های از این شهر عقب راندند. ادریس حسان، یکی از مسئولان شهر کوبانی، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بود و نیروهای داعش را عقب نشاند. به گفته وی، داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شد. از سوی دیگر، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دیشب گفت در منطقه کوبانی تا به حال صدها تن از نیروهای داعش در حملات هوایی کشته شدند. به افزود، با این همه احتمال سقوط کوبانی همچنان وجود دارد. در ایران، دبیرکل سازمان جهاد اسلامی فلسطین با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح امروز در دیدار با رمضان عبدالله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، بر آنچه دو راهبرد مهم ذکر شده تاکید ورزید. آیت الله خامنه‌ای در راهبرد اول گفت جریان مقاومت باید روز به روز بر آمادگی خود بیفزاید و ذخایر قدرت خود را در غزه افزایش دهد. وی در راهبرد دوم گفت باید برای همراه شدن ساحل غربی در رویارویی با اسرائیل برنامه ریزی کرد. آیت الله خامنه‌ای این امر را یک پروژه اساسی برشمرد و گفت باید کاری کرد که اسرائیل همان نگرانی را که از جانب غزه دارد از طرف ساحل غربی نیز احساس کند. سازمان جهاد اسلامی فلسطین یکی از تندروترین سازمان‌های فلسطینی است و از سوی شماری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا گروه تروریستی محسوب می‌شود. در خبر دیگر، بریتانیا برای مبارزه با داعش شماری از پهپادهای مسلح خود را از افغانستان به عراق منتقل می‌کند. بریتانیا یکی از اعضای ائتلاف بین المللی ضد داعش است و هواپیماهای جنگنده آن در عملیات علیه داعش شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پهپاد موسوم به ریپر به معنای دورکننده یا دروگر ساخت آمریکا، قادر به پرتاب بمب و موشک و همچنین عملیات نظارت، رصد و جاسوسی است. در خبر دیگر، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پس از 3 روز مذاکرات به منظور دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای عصر پنجشنبه وین را به مقصد تهران ترک کرد. در پایان این مذاکرات آقای ظریف از برگزاری نشست کارشناسی ایران با نمایندگان 3 کشور اروپایی گروه 5+1 یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان ظرف 1 تا 2 هفته آینده خبر داد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. اگه به سایت ما سعی بزنید، radiofarda.com، میتونید اخبار رو با جزئیات اونجا دنبال کنید. در صفحه اول ما سمت چپ هم میتونید بخش مربوط به مجله های هفتگی رو پیدا کنید که شامل مجله هایی است از جمله همین برنامه .com که دقایق دیگه خواهید شنید، که درست بعد از پخش زنده از رادیو فردا روی سایت ما هم قرار میگیره و قابل شنیدن هست. از طریق نرم افزار سایفون 3 میتونید فیلترینگ رو دور بزنید، وارد سایت ما بشید و به برنامه های ما هم گوش کنید. اما ادامه بدیم و به پایان برسونیم مجله شامگاهی رو با برنامه .com درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت و گجت ها و ابزارهای مختلف تکنولوژی با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با ما بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون از باشگاه مادر بزرگ‌های 100 ساله در فیسبوک میریم. تلفن همراهی رو به شما معرفی می‌کنیم که با اون نه سلفی‌های 2 یا 5 مگاپیکسلی که سلفی‌های 13 مگاپیکسلی میشه گرفت. و براتون خواهیم گفت که عرضه آیفون 6 چه تأثیری بر درخواست‌ها برای خرید آیفون 5C گذاشته.
شبکه‌های اجتماعی.
فقط نوجوان‌ها نیستند که گاهی مجبورن برای دور زدن محدودیت سنی عضویت در فیسبوک در مورد سن خودشون دروغ بگن و خودشون رو 13 سال یا بالاتر معرفی کنند. مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی هم مجبور شده برای عضویت در فیسبوک سن خودش رو دستکاری کنه و این کار او یک دلیل مشخص داشته. فیسبوک در فهرست سالهای تولد گزینه‌ای برای افراد متولد پیش از 1905 نداره.
آنا استوئر متولد 1900 میلادی است و هفته آینده وارد 114 سالگی می شود. اما این مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی که اخیراً به فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی علاقمند شده، مجبور شد برای عضویت در فیسبوک خود را 15 سال جوان‌تر معرفی کند. چرا که هنگام ثبت نام گزینه‌ای برای ثبت سال صحیح تولدش یعنی 1900 میلادی پیدا نکرد و وقتی مجبور باشید سن خود را برای ثبت نام در فیسبوک پایین بیاورید، چه 5 سال و چه 15 سال. آشنایی آنا با فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی به دوستیش با یک فروشنده خدمات ورایزن، شرکت خدمات دهنده اینترنت و تلفن‌های همراه در آمریکا برمی‌گردد. این فروشنده خدمات ورایزن سعی داشت یک تلفن هوشمند به پسر 85 ساله آنا بفروشد و به این شکل وارد خانه و خانواده آنا شد و خب سرانجام آشنایی و دوستی با او علاقمندی آنا به عضویت در فیسبوک بود. اما پیش از آنا هم فیسبوک کاربران بالای 100 سال دیگری داشته و به نظر می رسد آنها بتوانند برای خود یک باشگاه کاربران بالای 100 سال داشته باشند. اگر گوگل را به جستجوی کهنسالترین کاربر فیسبوک ورق بزنید، هنوز نام آنا این کاربر 113 ساله در آن فهرست نشده، اما نام‌های دیگری هست که برایتان جلب نظر می‌کند. گوگل همان ابتدا ادیت کرشمایر را به عنوان کهنسالترین کاربر فیسبوک به شما معرفی می‌کند. زن آمریکایی کهنسال دیگری که متولد 1908 در سانتا باربارا است و این هفته وارد 106 سالگی شد. ادیت هم تا پیش از آن که فیسبوک با تغییر در فهرست سالهای تولد متقاضیان عضویت کف عضویت را تا 1905 پایین ببرد، قادر به ثبت تاریخ واقعی تولد خود در فیسبوک نبود. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی در مورد او نوشته است که ادیت در 105مین زادروزش به فیسبوک پیوست با این امید که بتواند 105,000 لایک برای صفحه فیسبوک خیریه‌ای که به آن کمک می‌کند دست و پا کند. صفحه این خیریه حالا بیش از 130,000 دنبال کننده دارد و ادیت که همزمان مسن‌ترین راننده کالیفرنیا است، خود سوار بر ماشین به دفتر خیریه‌اش رفت تا با آنها تحقق رویای خود را جشن بگیرد. ادیت یک صفحه فیسبوک شخصی و یک فن پیج دارد و حالا در عرض یک سال 47,000 دوست فیسبوکی و 12,000 دنبال کننده برای خود فراهم کرده است. اما تا پیش از آنا و ادیت هم پیرترین عضو فیسبوک یک مادر بزرگ بود. لیلیان لو در سال 2010 در 103 سالگی به فیسبوک پیوست و تا زمان مرگ، یعنی فوریه سال 2012، مسن‌ترین عضو این شبکه عظیم اجتماعی بود. لیلیان در سال 1907 به دنیا آمد و پیوستنش به فیسبوک پس از آن بود که در سال 2010 و با معرفی و همه‌گیر شدن استفاده از آیپد، یک آیپد هدیه گرفت. لیلیان در مدت کاربری فیسبوک یک فهرست 42 نفره را به عنوان دوست فیسبوکی حفظ کرد. گرچه در دسامبر 2010، اندکی پس از آنکه خبر عضویت او در فیسبوک رسانه‌ای شد، 999 درخواست دوستی فیسبوکی دریافت کرد. او هیچگاه فهرست دوستان فیسبوکیش را به بیش از 42 نفری که از خانواده و آشنایانش بودند گسترش نداد. اما صفحه فنپیجی که به نام او در فیسبوک ایجاد شد، پس از انتشار خبر فعالیت او در این شبکه عظیم اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران دیگر قرار گرفت و در زمانی اندک چندین هزار دنبال کننده را به خود جلب کرد. او در زمان انتشار خبر حضورش در فیسبوک به عنوان پیرترین کاربر این شبکه اجتماعی گفته بود که فیسبوک بسیار برایش جذاب است، چون چیزهای زیادی را میتواند در آن پیدا کند. اما در این حال اشاره کرده بود که سر و کله زدن با این شبکه عظیم اجتماعی وقت زیادی را از او تلف میکند. تکنولوژی های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که میزان توجه کاربران به ثبت عکس‌های سلفی به جایی رسیده که HTC در تازه‌ترین نسخه از HTC One دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی گوشی طراحی کرده تا کاربران این گوشی تازه بتونن سلفی‌های بهتری ثبت کنند. اون هم در شرایطی که پرکاربردترین گوشی‌های هوشمند از آیفون گرفته تا مدل‌های رنگارنگ گلکسی دوربین های جلوی 2 مگاپیکسلی دارند. اما انگار توجه کاربران به این ویژگی HTC One زیر دندان این شرکت تایوانی مزه کرده، چرا که خبرها از این حکایت داره که HTC تلفن هوشمند جدیدی رو با دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی راهی بازار میکنه. محصول جدید HTC دیزایر آی نام گرفته و صفحه نمایشی 5.2 اینچی داره و هر دو دوربین جلو و پشت اون 13 مگاپیکسلی هستند. این گوشی هوشمند که همین روزها راهی بازار میشه، وزنی 154 گرمی داره و گرچه حافظه اصلی اون فقط 16 گیگابایته، اما امکان استفاده از کارت‌های حافظه 128 گیگابایتی رو هم داره. حافظه موقت این گوشی مثل خیلی از محصولات دیگه اندرویدی 2 گیگابایتیه و باتری غیر قابل جایگزینی اون 2400 میلی آمپره. هنوز از قیمت این تلفن هوشمند گزارشی مخابره نشده.
به.com گوش میکنید.
اما با عرضه تلفن‌های هوشمند جدید اپل، یعنی آیفون‌های 6 و 6 پلاس، ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید با این پرسش دست و پنجه نرم کردند که آیا اپل از راهبرد تولید گوشی‌های ارزان قیمت دوری می‌کنه؟ سال گذشته همزمان با ارائه آیفون 5S، اپل نسخه ارزان قیمتی از تلفن‌های هوشمند خودش رو موسوم به سری 5C راهی بازار کرد که در عمل تفاوت‌های فنی کوچیکی با آیفون 5 داشت، اما قیمت تمام شده اون برای کاربران پایین تر از قیمت سری 5S بود. علاوه بر این تلفن ارزان قیمت در رنگ‌های متنوعی عرضه شد تا به ویژه برای مخاطبان نوجوان جلب توجه کنه. اما عرضه آیفون 6 با رونمایی از تلفن همراه دیگه‌ای همزمان شد که قیمت اون نه پایین‌تر بلکه بالاتر از آیفون 6 بود، آیفون 6 پلاس. با این حال گزارش‌ها از بازار فروش محصولات اپل در سراسر دنیا نشون میده که گرچه در سه روز اول عرضه آیفون 6 بیش از 10 میلیون قطعه از اون به فروش رسیده، اما درخواست‌ها برای آیفون 5C همچنان در سراسر جهان چشمگیره. در بریتانیا آیفون 5C همچنان یکی از پرطرفدارترین تلفن‌های هوشمنده و در تابستان امسال در صدر فهرست فروش تلفن‌های هوشمند قرار داشته. به رغم عرضه رسمی آیفون 6 و 6 پلاس، همچنان آیفون 5S با حافظه‌های 16 و 32 گیگابایتی و آیفون 5C با حافظه 8 گیگابایتی در دسترس علاقه‌مندان به محصولات اپل. در پایان برنامه دیگر از سویه دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.